ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید بحث های اجلاس چهار جانبه نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین درباره صلح و امنیت در افغانستان که بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی امروز در سلطنت عمان برگزار شد، روی مبارزه عملی و صادقانه پاکستان در برابر گروه های تروریستی متمرکز است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
امروز نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. قماندانی امنیتی ولایت کندهار سقوط ولسوالی معروف این ولایت را رد کرد. اردوی عراق میگوید در شمال کرکوک برخی مناطق را از نزد نیروهای کرد تصرف کرده است. امروز نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشست عمان را در مورد صلح این کشور یک اقدام نیک خوانده. میگوید برگزاری این نشست یک وسیله خوب فشار بالای کشورهایی است که مخالفان را آموزش میدهند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همین نشست ها بسیار خوبتر می باشد، چون که چین آمریکا موجودیت داره، دشمن ما که در مناطق کدام هیواده واره حمایه می کنه، یک فشاری هستند که بسر امو هیواده بیایه که از حمایت جنایتکارا یا مخالفین دستبردار شوه که ما به صلح اصلی برسیم.
آقای احمدزی این نشست را برای پاکستان نیز یک چانس طلایی خوانده، تاکید کرد که اسلام آباد باید از این نشست استفاده مؤثر نموده صادقانه عمل کند. قماندانی امنیتی ولایت کندهار سقوط ولسوالی معروف این ولایت را رد کرده. میگوید این ولسوالی در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. غرزنگ افریدی یک مسئول دفتر قماندانی امنیتی ولایت کندهار با رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان بالای ولسوالی معروف حمله کرده، چهار پلیس را به قتل رسانیدند. قبل از این جانان گلزی یک نماینده ولسوالی معروف در شورای ولایتی کندهار با رادیو آزادی گفته بود بعد از ختم حمله طالبان این ولسوالی سقوط کرده است. اما قماندانی امنیتی ولایت کندهار میگوید حمله بالای ولسوالی معروف ناوقت شام به پایان رسید و این ولسوالی در کنترل نیروهای افغان قرار دارد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه جنگ بین گروه داعش و طالبان در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی این ولایت 12 تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز در یک اعلامیه گفت در 24 ساعت گذشته در منطقه تنگی بین گروه داعش و طالبان برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن 6 تن از گروه داعش و 3 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه دیگر ولایت ننگرهار گفته شده است که شب گذشته نیروهای خاص افغان در جریان عملیات در ولسوالی پچیراگام، الهام خیل ولسوال نامنهاد طالبان را برای این ولسوالی با تعداد از همراهانش کشتند. تا هنوز هویت سایر افرادی که کشته شدند معلوم نیست. مخالفان حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی عراق میگوید در شمال کرکوک به مناطق پیشرفت کرده که در کنترل کردها قرار دارد و برخی ساحات را نیز تصرف کرده است. اردوی عراق امروز گفت نیروهای حکومتی در منطقه مورد منازعه کرکوک پلها و سرکها به شمول یک پایگاه نظامی، یک فابریکه گاز، یک استیشن برق، یک مرکز پلیس و سایر تأسیسات را تصرف کردند. اعلامیه اردوی عراق میافزاید پیشرفت نیروهای حکومتی ادامه دارد. جنرال بیزاد احمد یک سخنگوی نیروهای کرد تایید کرده است که نیروهای حکومت فدرالی عراق برخی مناطق را در جنوب کرکوک تصرف کردند و به هر دو طرف تلفات زیاد رسیده است. گفتگوها بین کردها و حکومت مرکزی عراق به خاطر ختم این منازعه دیروز بدون نتیجه پایان یافت. این منازعه بعد از آن آغاز شد که بغداد نتایج همه‌پرسی در مورد آزادی کردستان عراق را رد کرد. مقامات مدافع ملکی پرتغال میگویند 27 تن در نتیجه یک موج از آتش سوزی های جنگلات در شمال این کشور کشته شدند. پاتریشا گاسپر یک سخنگوی اداره مدافعی ملکی پرتغال امروز گفت تعداد افراد تا هنوز تایید نشده است که در اثر این آتش سوزی ها مفقود الاثر شدند. به گفته پاتریشا گاسپر نیروهای اطفائیه تا هنوز هم با 145 آتش سوزی مجادله می کنند که 32 آن شدید محسوب می شود. خدمات عاجل پرتغال به تاریخ 15 اکتبر حدود 500 آتش سوزی را ثبت کردند که در نتیجه خشکسالی و درجه حرارت بیش از 30 درجه سانتیگراد صورت گرفت. پرتغال در سال جاری میلادی در معرض آتش سوزی های شدید قرار داشت و در ماه جون 64 تن در نتیجه آن هلاک شدند. و خبر آخرین که وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی تعهد این اتحادیه در مورد پذیرفتن عضویت بوسنی هرزگوینا به حیث یک کشور مستقل تأکید کرده خواستار اصلاحات در آن کشور شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست در لوکزامبورگ طرح مصوبه شورای روابط خارجی این اتحادیه را نیز تصویب کردند. موافقه در مورد عضویت بوسنی هرزگوینا در اتحادیه اروپا در سال 2008 میلادی امضا شد، ولی تا سال 2015 میلادی نسبت عدم پیشرفت سراییوو در زمینه اصلاحات لازم عملی نشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون که مهمترین اخبار ساعت را به سمعتان رساند. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید بحث‌های اجلاس چهارجانبه نمایندگان افغانستان، آمریکا، پاکستان و چین درباره صلح و امنیت در افغانستان روی مبارزه عملی و صادقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی متمرکز است.
ما انتظار داریم که بیشتر صحبت‌ها در این نشست روی عمل شدن تعهدات باشد و در نتیجه این صحبت‌ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید 33% افغان‌ها مسئولیت غذایی ندارند.
تقریبا 33% مردم ناشاری با این مشکل مواجه هستند و عدم مسئولیت غذایی.
شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند استراتژی تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان پیام است به کشورهایی که در امور داخلی این کشور مداخله میکنند.
از سوی جهان برای افغانستان یک باب تازه گشوده شده است. شما اگر استراتژی امریکا برای افغانستان را ببینید و یا از ناتو را و اکنون اتحادیه اروپا به نشست استراتژی اروپا برای افغانستان و آن کشورهایی که در امور افغانستان مداخله می کنند یک هشدار است.
از انکشافات اوضاع در شمال عراق هم گزارش داریم. نیروهای دولتی عراق از پیشروی در برابر قوای پیشمرگه کردان خبر می دهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌های اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در عمان روی مبارزه عملی و صادقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی متمرکز است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی مسئله اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست را رد کرد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان این نشست را مهم می‌داند و میگوید که باید پاکستان وادار شود تا بالای مخالفان مسلح دولت افغانستان فشار وارد کند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که چگونگی عملی شدن تعهدات قبلی پاکستان و تطبیق نقشه راه که به خاطر گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان قبلا ترسیم شده از بحث‌های اصلی نشست چهارجانبه صلح در عمان است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت انتظار دارند که در نتیجه این نشست پاکستان ضمن کشاندن طالبان به میز مذاکره برای از بین بردن لانه های تروریستان در خاکش نیز دست به کار شود.
ما انتظار داریم که بیشتر صحبت ها در این نشست روی عمل شدن تعهدات باشد و در نتیجه این صحبت ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود و راه های رسیدن به این اهداف مشخص هم تشخیص گردد.
نشست چهارجانبه صلح افغانستان در حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به روز دوشنبه در مسقط مرکز عمان برگزار شد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است با افزایش یافتن فشارهای آمریکا بر پاکستان ممکن این جلسه متفاوت‌تر از گذشته باشد. پیش از این خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفته بود که نماینده های طالبان نیز در این نشست شرکت می کنند، اما حکومت افغانستان و گروه طالبان حضور نماینده های طالبان در این نشست را رد کردند. در این نشست یک روزه معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با یک هیئت و نماینده شورای عالی صلح شرکت کردند. ششمین نشست چهارجانبه صلح پس از حدود دو سال توقف دوباره سر گرفته می شود. اولین نشست چهارجانبه در مورد صلح میان حکومت افغانستان با طالبان در جنوری سال 2016 به اشتراک نماینده های پاکستان، افغانستان با نظارت چین و آمریکا در اسلام آباد دایر شده بود، اما پس از متهم شدن پاکستان بر عملی نکردن تعهداتش برگزاری نشست ها متوقف شد. از سوی هم نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید توقع دارند که نشست یک وسیله فشار بالای آن کشورهایی باشد که از توریستان حمایت میکنند.
همین نشست ها بسیار خوبتر میباشد چون که چین آمریکا موجودیت داره، دشمن ما که در مناطق کدام هیواده واره حمایت میکنه، یک فشاری هستند که بسر امون هیواده بیایی که از حمایت جنایتکاره یا مخالفین دستبردار شود که ما به صلح اصلی برسیم.
از سوی هم مؤسسه بین المللی پکواش که چندین بار میزبان گفتگوهای صلح افغانستان بوده میگوید که این نشست زمان نتیجه خواهد داد که نماینده های طالبان نیز شرکت داشته باشند. محمد یوسف افتخار یک عضو این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید تلاش کند تا طالبان نیز شامل این پروسه شود.
همکارم نورالله شایان از نشست چهارجانبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در سلطنت عمان گزارش می‌داد. گفتگوهای جوانب چهارجانبه برای صلح و امنیت در افغانستان بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی امروز دوباره آغاز شد. آخرین چنین نشست‌ها در ماه می سال گذشته در اسلام آباد برگزار شده بود و بعد از اینکه افغانستان گفت که پاکستان بر وعده های خود وفا نکرده و علیه طالبان که صلح را نمیپذیرند با اقدامات عملی روی نآورده است و بعد از یک سلسله انفجارهای مرگبار در پایتخت افغانستان این گفتگوها قطع شده بود. با اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه امیدواری های پیدا شده که شاید این گردهمایی متفاوت تر از نشست های قبلی باشد. کارشناسان امور بین المللی افغان نشست چهارجانبه مسقط را برای تأمین صلح در افغانستان مهم می دانند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان می گوید که حکومت افغانستان باید در این نشست بالای پاکستان فشار وارد کند تا طالبان را به میز گفتگو حاضر سازد. همکارم جاوید حسنزاده در مورد چگونگی برگزاری و اهمیت این نشست با آقای خادم صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این نشست برای افغانستان از کدام لحاظ مهم است؟
از لحاظ ماهیت امی مذاکرات صلحی که در کشور عمان امروز برگزار میشه و بحثای مهم صورت میگیره از لحاظ ماهیت در کل بر افغانستان بسیار مهم و حیاتی است، ولی از لحاظ زمان و مکان اگر این کنفرانس ما بحث بکنیم امروز وقتی که زمان تغییر خورده، اهداف تغییر خورده، ما عقیده دارم که در این زمان این چهار کشور اگر درباره صلح و ثبات افغانستان بحث میکنه از لحاظ زمان بسیار مهم است. دوم از لحاظ مکان بسیار مهم است به خاطر اینکه این مذاکرات در کشور عمان صورت میگیره و کشور عمان به حیث محراق جنگ و صلح شرق میانه قرار موقف خود نگاه کرده. نزدیک بودنش با سعودی عربستان و دبی و پاکستان و ایران، این تمام چیزها هستن که عمان به حیث مرکزیت صلح و جنگ منطقه را به شمار آورده. ما عقیده دارم که در عمان به حیث یک کشوری که به هیچ جنا اعتباط خدا نداره تدویر این گونه کنفرانس فکر میکنم که اهمیت خاص خدا داره.
قبلا گفته شده بود که نماینده طالبا هم در این نشست شرکت میکنه، اما حالا گفته میشه که نماینده طالبا در این نشست حضور نیافتن. به نظر شما نبود نماینده طالبا چقدر میتونه ماهیت از این نشست کم بسازه؟
امروز هم حدس وجود داره در ازان مردم که پاکستان 50% به معنای طالب است. پس بهتر است که گپ‌های کلان و موضوعات کلان در بین افغانستان و پاکستان حل شود در حضور امریکا و چین. بعد از اینها باید طالب در این گونه مذاکرات شرکت بکند. ما باور دارم که نبودی طالب ها در مذاکرات امروزی بهترتر از آن هستند که طالب در اوجه شرکت میکردن.
حکومت افغانستان باید چگونه خواستهایی را از این نشست داشته باشه و چی مسائلی را باید مطرح بکنه که برای تامین صلح و ثبات در آینده و برای حاضر ساختن طالبان به میز گفتگو مؤثر تمام شد؟
چهار کشوری که امروز در کنفرانس عمان شرکت کرده، هر یکیش باید مسئولیت خود بشناسه و این مسئولیت ها باید به شکل بسیار واضح از طرف افغانستان مطرح شود، به خاطر اینکه افغانستان یک جناح مهم و جناحی که اسیدیده از صلح افغانستان است و جنگ افغانستان است. دوم، مراحل بعدی باید به شکل اساسی یادآوری شود و ای باید به شکل کدی و نوشته باشه. سوم می که با تمام مراحلی که در آینده ها صورت می گیره باید برایشان ظرف الاجل تعیین شود و چهارم می که مسائلی که امروز بحث می شه به شکل اساسی از طرف حکومت های رسمی تمام کشور باید قبول شوه و با اینده ها آمادگی لازم بعد نظر داشت ضرب الاجل ها باید صورت بگیره.
انتظار خادم، کارشناس امور بین المللی، درباره نشست چهار جانبه امروز در مسقط پایتخت سلطنت عمان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید 33% افغان ها مسئولیت غذایی ندارند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست به مناسبت کسب عضویت افغانستان به حیث 60th عضو حرکت جهانی توسعه خدمات تغذیه در کابل صحبت میکرد گفت حکومت مکلف است تا در خصوص مسئولیت غذایی اقدامات مؤثر نماید. سرپرست وزارت زراعت و مالداری نیز میگوید با آنکه افغانستان یک کشور زراعتی میباشد اما مشکلات عدم مسئولیت غذایی در آن با گذشت هر روز بیشتر میشود. همکارم آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم مسئولیت غذایی بخش وسیع از مردم در کشور نگران کننده است. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه در نشست به مناسبت کسب عضویت افغانستان به حیث 60th عضو حرکت جهانی توسعه خدمات تغذیه در کابل صحبت میکرد گفت مسئولیت غذایی اعضای جامعه روی بخش های مختلف اجتماع تأثیر گذار بوده و باید با آن توجه جدی شود.
تقریبا 33% مردم ناشاری با این مشکل مواجه هستند و عدم مسئولیت غذایی و همچنان یک درصد افغان زیر 5 دچار سوی تغذیه مزمن و رشدهٔ ناکافی هستند که ما در سطح بالا است و نگران کننده است.
افغانستان در ردیف کشورهایی که مشکل عدم مسئولیت غذایی در آن زیاد است قرار دارد. به اساس معلومات مقامات افغان 5 قبل 30% از نفوذ افغانستان دچار عدم مسئولیت غذایی بود اما با گذشت زمان این رقم افزایش یافته است. فقر، عدم آگاهی عامه، ناامنی و جدی نگرفتن مسئولیت غذایی از مشکلات عمده در این بخش خوانده می شود. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که عدم مسئولیت غذایی در میان اطفال خیلی بلند است و از خانواده ها می خواهد تا نسبت به آن توجه جدی کنند. بنابر تعریف سازمان ملل متحد، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمامی اوقات برای داشتن جسم سالم مسئولیت غذایی گفته می شود. در این حال نصیر احمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری می گوید با آنکه افغانستان یک کشور زراعتی است اما مشکلات عدم مسئولیت غذایی در آن با گذشت هر روز بیشتر می شود.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017 یا بررسی وضعیت زندگی مردم افغانستان، حدود 43% خانواده ها دسترسی به زمین های زراعتی، 21% به زمین های للمی و 14.2% به باغداری دارند. این آمار نماینده عدم دسترسی کافی خانواده ها به منابع مواد غذایی میشه و این موارد مهم یکی از عوامل عدم توانمندی اقتصادی مردم شناسایی شده.
خوشحال نبیزاده آگاه امور تغذیه میگوید که مسئولیت غذایی و فقر موضوعات با هم مرتبطند و به گفته وی حکومت افغانستان تا هنوز برای از بین بردن فقر در این کشور موفق نشده است. وی برای حل مشکل عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روی از بین بردن فقر، فراهمسازی فرصت‌های کاری، رشد زراعت و مالداری و تطبیق پالیسی‌های مؤثر و جامع از سوی حکومت این کشور تاکید دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات اوضاع در شمال عراق را دنبال میکنیم. اردوی عراق میگوید نیروهای حکومتی به سوی مناطق در شمال شهر کرکوک هجوم بردند که در اختیار کردها بود و چندین تأسیسات را از جنگجویان پیشمرگه کردی تصرف کردند. اردوی عراق میگوید نیروهای دولتی، سرک و زیربناها به شمول پایگاه نظامی، یک میدان هوایی و تأسیسات نفتی در نزدیکی شهر کرکوک را تصرف نمودند. این خبر را قوای پیشمرگه کردی نیز تایید کرده است. در این حال مقام‌های آمریکایی از نیروهای عراقی و کردی خواستند تا از اقدامات بیشتر تشدید کننده خودداری کنند. همکارم مقیم نائب انکشافات اوضاع شمال عراق را دنبال کرده است.
سخنگوی نیروهای کرد تایید کرد که قوای فدرال در درگیری‌ها مناطق صنعتی جنوب شهر کرکوک را اشغال کردند که باعث تلفات زیادی گردیده است. گفته می‌شود هزاران باشنده مناطق تحت کنترل کردان در کرکوک خانه‌هایشان را ترک کردند. نیروهای پیشمرگه کرد زمانی که در سال 2014 میلادی برای پاکسازی کرکوک بر این ولایت حمله کردند، مناطق زیادی را تصرف کردند که تاکنون در کنترل آنها هستند. صدر اعظم عراق گفت این عملیات برای وحدت و عراق واحد ضرور است. این عملیات درست 3 هفته پیش از همه‌پرسی درباره استقلال کردستان عراق برای انداخته شده است. رهبران کرد عراق میگویند باشندگان کرکوک به همه‌پرسی برای استقلال رای داده و نیروهای پیشمرگه کرد در تلاشند تا موازیشان را خارج از قلمرو رسمی کردستان به شمول ولایت کرکوک تحکیم بخشند. گفتگوها روی این بحران روز یکشنبه زمانی با بنبست روبرو شد که رهبران کرد تقاضای حکومت بغداد را برای رد نتایج همه‌پرسی استقلال کردستان رد کردند. در این حال مقام‌های آمریکایی از نیروهای عراق و کرد خواستند که از اقدامات اضافی تشدید کننده تنش خودداری کنند. وزارت دفاع آمریکا آخر دیروز گفت که تمام جوانب در منطقه باید روی تهدید داعش تمرکز کنند و از افزایش تنش‌ها میان مردم عراق خودداری نمایند. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت که به حمایت از یک عراق متحد ادامه می‌دهد. این وزارت افزود که گفتگو بهترین گزینه برای جلوگیری از تنش‌ها میان حکومت فدرال عراق و رهبران منطقه خودمختار کردستان این کشور میباشد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در نامه گفته که در ارتباط به خبر رویارویی نیروها خیلی نگران است و آنها با همه جوانب در ارتباط می باشند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
البته شنوندگان عزیز، مجموعه های خبری تلویزیونی رادیو آزادی را در بولتن های خبری شام امروز تلویزیون پیشگام نیز دنبال کرده می توانید. ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند استراتژی تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان پیامی است به کشورهایی که در امور داخلی این کشور مداخله می کنند. از سوی دیگر تحلیلگران می گویند افغانستان باید از این استراتژی بهره برداری بیشتر کند و فرصت‌های به میان آمده را از دست ندهد. قرار است در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا استراتژی را نیز برای افغانستان تصویب کنند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سال که فصل تازه از توجه جهان به افغانستان خوانده می شود. شمار از نمایندگان مردم در اولسی جرگه می گویند استراتژی تازه اتحادیه اروپا نشانگر آن است که جهان این بار از دریچه تازه به اوضاع افغانستان می نگرد و می خواهد این کشور به صلح دست یابد. نادرخان کتوازی یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل اولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این استراتژی هشدار است به کشورهای مداخله‌گر تا بدانند که اوضاع افغانستان برای جهان مهم است و متحدان بین المللی تلاش های بی ثبات سازی این کشور را به هر صورت مهار خواهند کرد. اصلا جهان برای افغانستان یک باب تازه گشوده شده است. شما اگر استراتژی آمریکا برای افغانستان را ببینید و یا از ناتو را و اکنون اتحادیه اروپا و نشست استراتژی اروپا برای افغانستان به آن کشورهایی که در امور افغانستان مداخله می کنند یک هشدار است تا آنان بدانند که جهان برای افغانستان چشم نبسته است و من به نتایج این استراتژی و نشست مطمئن هستم و امیدوارم که به سود ما تمام شود. این گفته ها در حال مطرح می گردد که قرار است به روز دوشنبه استراتژی تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ تصویب گردد. بر اساس مسوده نتیجه گیری شورای اتحادیه اروپا که به رادیو آزادی رسیده است، امنیت و صلح در افغانستان از موضوعات مهم و اساسی این استراتژی که با 5 اصل به تصویب می رسد عنوان شده است. گفته می شود که صلح و ثبات، امنیت منطقه‌ای، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت و حمایت زنان افغان مسائل اساسی و مهمند که اتحادیه اروپا در این استراتژی به آن تمرکز کرده است. همکاری دوامدار اتحادیه اروپا با افغانستان نیز مسئله است که در استراتژی جدید برای افغانستان به آن تاکید شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنار جامعه جهانی از متحدان بین المللی افغانستان است که در بیشتر از 1.5 دهه با این کشور در بخش‌های مختلف همکاری داشتند. اتحادیه اروپا پیشتر گفته است که کشورهای اروپایی تا دراز مدت از حامیان افغانستان خن بود و نیز طرحهایی را برای صلح و ثبات در این کشور ارائه کرده است. در توافقنامه‌ای که پیش از این میان افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شده است، در آن بیشتر به مبارزه با تروریسم، فساد اداری، انکشاف زیربناها، جلوگیری از پولشویی و مواد مخدر تاکید شده است. اما اکنون در استراتژی تازه این کشور برای افغانستان ظاهراً از حمایت در نبرد با هراس افغانی چیز گفته نشده است و برعکس بیشتر در آن به صلح در افغانستان دقت شده است. با این همه یعقوب وطنمل یکی از کارشناسان روابط بین الملل میگوید فرصت‌های طلایی که برای افغانستان از این رهگذر فراهم شده است باید از آن بهره برد و در کنار استراتژی آمریکا این فرصت را خوب مدیریت کرد.
و دیگه اینکه هر تلاشی در مورد پروسه صلح صورت میگیرد یک موفقیت بزرگ است. پس هر تلاشی که امروز به سطح داخلی صورت میگیرد در افغانستان یا هم جهان صورت میگیرد این یک موفقیت بزرگ هست. دولت افغانستان میتواند که اینها از این فرصتی به دست آمده بهره برداری بزرگ کند. افغانستان باید اینها را خوبتر مدیریت کند.
وطنمل با اشاره به انزوا رفتن پاکستان و توجه بیشتر جهان به افغانستان میگوید ماهای اخیر صفحه‌ای از موفقیت‌های افغانستان بوده است. به گفته او اگر از این فرصت‌ها درست استفاده گردد، از اینکه جهان در برابر تروریسم در افغانستان حساس شده است، این کشور به صلح دست خواهد یافت.
از پیام های شما
بیادر ما خود در اول از این دستاورده نظامی خود از نهاده امنیتی خود خوشبین هستیم، خوشحال هستیم، دستاورده بهتر و بهتر دارن و چون میوزای کابل هم که گرچه یک کمی رو به خرابی است، از نفوس زیاف است. دیگر ما از همه چیز شما دیدین، روز گذشته ما یک دستاورد داشتیم در سایه 15. ما راضی هستیم، خداوند از اینا راضی باشه. ما شب و روز با آرامی میخوابیم، میگردیم، تکسیرانی میکنیم، کسی ما را نمیگه که کجا میرین، چی میکنین. همیشه راضی هستیم، خداوند از اینا راضی باشه.
اسم مسجد چاستک در میو آخر که ما و شما میبینیم نیروهای امنیتی ما و شما دستاوردهای بسیار خوب داره و طوری که میبینیم تروریست ها را قاچاق برا را دزگیر میکنه. بازم از مقامات زیرساخت خواهش ما ایست که پلیس مسلکی بسازه تا بتانیم از تروریست ها و قاچاق برا خلاص شویم.
وضعیت پلیس ما دستاوردهای خوبتر داشته و ما مکمل از پلیس راضی هستیم. اگر مردم با پلیس همکار باشه دستاوردهای خوب و بیشتر خواهد داشت و طوری که دیشب مقدار زیادی از مواد منفجره را اینا دستگیر کردن، اگر خدای نخواسته این مواد به محلی که منظورشان بوده اونجا میرسندن تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و زخمی خواهد میشدن و این یک دستاورد بسیار خوب است و ما کاملا راضی هستیم و ما باید همکار با پلیس خود باشیم و در همکاری های خوبتر و بیشتر کنیم تا موفقیت های خوب و خوبتر داشته باشد تا مردم ما در رفاه و آسایش زندگی بکنند.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو دقیقاً 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را با هم می‌شنویم. ولی دو گزارش هم داریم. مسئله متهم شدن رئیس ولسی جرگه به فساد اداری و اختلاس پول از سوی معاون اول این جرگه مشکلات زیادی را در جلسات عمومی این جرگه به بار آورده است و یک روزنامه برتانیایی میگوید که مسکو به شورشان طالب افغان تیل و مواد سوخت کمک کرده است. ولی قبل از همه، پیش از این که این مطالب را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
امروز نشست چهار جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در حال حاضر 33% مردم افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. قماندانی امنیه ولایت کندهار سقوط ولسوالی معروف این ولایت را رد کرد. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار با تعدادی از همراهانش کشته شدند. مقامات مدافع ملکی پرتغال میگویند 27 تن در نتیجه یک موجی از آتش سوزی های جنگلات در شمال این کشور کشته شدند. اردوی عراق میگوید در شمال کرکوک به مناطق پیشرفت کرده است که در کنترل کردها قرار دارد. سرنوچی سازمان ملل متحد و رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه انفجار مرگبار روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا را محکوم کردند. و مقامات آمریکایی از نیروهای عراقی و کرد خواستند از اقدامات اضافی تشدید کننده تنش‌ها خودداری کنند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، پیش از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
فوتسال ایران در نخستین دیدار رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا افغانستان را 8-2 شکست داد. این مسابقه به میزبانی ایران شب گذشته در شهر تبریز برگزار شد. در این مسابقات افغانستان با تیم ایران و تاجیکستان همگروه است. تیم‌های اول و دوم هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا در سال 2018 را به دست خواهند آورد. از این پیش هم تیم ایران در رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیای ترکمنستان افغانستان با همین نتیجه مغلوب ساخته بود. با سلسله این مسابقات امشب تیم‌های فوتسال افغانستان و تاجیکستان به رقابت می‌پردازند. تیم 14 نفری پاراولمپیک افغانستان جهت اشتراک در رقابت‌های بسکتبال با چوکی رابدار قهرمانی آسیا ناوقت روز گذشته راهی شهر بیجینگ چین شدند. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش از افغانستان، 12 ورزشکار، یک مربی و یک هیئت برای حضور در این رقابت‌ها شرکت کرده است. افغانستان در این مسابقات با چین، کره جنوبی و امارات رویارویی می‌کند. این مسابقات از تاریخ 21 اکتبر الی 29 همین ماه به میزبانی بیجینگ برگزار می‌گردد. در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته والنسیا ریال بتیس را 6-3، ویاریال جیرونا را 2-1 و لگانس مالاگا را 2-0 شکست داد. اما تیم ایبار و دیپورتیو مسابقه را 0-0 مساوی پایان دادند. در مسابقه دیگر لالیگا لاس پالماس با سلتاویگو ساعت 11:30 شب به وقت کابل مسابقه دارد. همچنان در لیگ برتر انگلستان امشب تیم‌های فوتبال لستر سیتی با ویست بروم به میدان می‌رود. این مسابقه ساعت 11:30 شب به وقت کابل آغاز می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
مسئله متهم شدن رئیس ولسی جرگه به فساد اداری و اختلاس پول از سوی معاون اول این جرگه مشکلات زیادی را در جلسات عمومی این جرگه به بار آورده است. با آنکه رئیس ولسی جرگه می گوید به خاطر بررسی این اتهامات 4 کمیسیون از سوی این جرگه تعیین شده، اما معاون اول ولسی جرگه ادعا می کند که در بررسی این کمیسیون ها نیز رئیس این جرگه دست داشته و نمی خواهد که این مسئله زود بررسی شود. این در حال است که حدود 3 هفته قبل معاون اول ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه را به اختلاس میلیون ها دلار متهم کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قضیه متهم شدن رئیس ولسی جرگه به اختلاس میلیون ها دلار از سوی معاون این جرگه از چندی بدین سو در جلسات عمومی ولسی جرگه به بحث های تند میان آنان مبدل شده است. در جلسه عمومی روز دوشنبه این هفته ولسی جرگه نیز میان رئیس ولسی جرگه بحث های تند صورت گرفت و فضای نرمال این جرگه را به هم زد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت به خاطر بررسی این اتهامات در 5 کمیسیون از سوی این جرگه 2 نفر تعیین شده است تا نتایج بررسی ها را در جلسه عمومی این جرگه ارائه نمایند.
در مورد اتهامات که صورت گرفته قبلا هیئت از 5 کمیسیون تعیین شده در رأسش یک از هیئت اداری هست که زازه سیب بس بالای منتفی است.
این در حال است که حدود 20 روز پیش همایون معاون اول ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه را به اختلاس 4 میلیون دلار پول و گماشتن اقاربشان در دفاتر مختلف متهم کرده است. معاون اول ولسی جرگه همچنان گفت که اگر در مورد اتهامات وارده تحقیقات صورت گیرد اسناد نیز در اختیار دارد و آن را به لوی سارانولی سپرده است. همایون روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت عبدالرؤوف ابراهیمی در امور کاری کمیسیون های تعیین شده به خاطر بررسی این اتهامات نیز مداخله کرده و تلاش می نماید تا این بررسی به تعویق بیندازد. معاون اول ولسی جرگه می گوید آقای ابراهیمی خلاف مصاحبه این جرگه 4 کمیسیون تعیین شده را 5 کمیسیون ساخته تا به خواست خودش یک شخص را به حیث رئیس آن کمیسیون تعیین نماید.
این 4 کمیسیون به 5 کمیسیون تبدیل شده. خود بس کنین با مصاحبه ولسی جرگه احترام کنین. مصاحبه ولسی جرگه است تطبیق باید شود و آقای رئیس در این مورد باید هیچ گونه این سوسو رفتار نکنه.
این در حال است که رئیس کمیسیون حقوق و امتیازات وکلا در ولسی جرگه گفته که در این حال اتهامات غصب زمین بر معاون اول این جرگه نیز وجود دارد که تحت بررسی قرار دارد. اما رئیس ولسی جرگه، معاون اول و رئیس دارالانشای این جرگه اتهامات وارده بر خودشان را رد کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر لوی سارانولی را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. از سوی هم شماره کارشناسان حقوقی میگویند اگر آن اسناد به لوی سارانولی فرستاده شده باشد، آن اداره مکلف است تا تحقیقات را در زمینه تکمیل نماید. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
با اساس قانون قضیه یک جرم افشا میگردد. سارانولی مکلف است بدون کدام تاخیر در زمینه اجرات نماید. اینجا موضوع بسیار مهم است، چنانچه ما آن اول ولسی جرگه ادعا میکند که اسناد دارد. سارانولی باید از وی بخواهد و تحقیقات ابتدایی را آغاز کند و از ولسی جرگه اجازه تعقیب عدلی و قضایی فرد متهم را بگیرد.
اما پیش از این اتحادیه حقوقداران افغانستان از تاخیر در بررسی قضیه اتهامات وارد شده مبنی بر اختلاس پول بر رئیس دارالانشا رئیس و معاون ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتواری قریه هزار صدا را بشنوید، در این قسمت برنامه یک مطلب درباره تماس ها و رابط مسکو با طالبان داریم. یک روزنامه برتانیایی گزارش می دهد که روسیه به طالبان مواد سوخت و تیل کمک کرده است. روزنامه با یک منبع طالبان در این مورد مفصل صحبت نموده است. آیا این موضوع رخ دیگر حمایت روسیه از گروه طالبان را در افغانستان برملا می سازد؟ این که اصل ماجرا از چی قرار است و مقام ها و کارشناسان مسائل امنیتی در این مورد چی میگویند، در این گزارش مفصل از همکارم مصطفی صدیق میشنوید.
مقام های افغان و امریکایی بارها از پشتیبانی روسیه از گروه طالبان ابراز نگرانی کردند، اما اکنون گوشه دیگری از این پشتیبانی برملا شده است. روزنامه بریتانیایی تایمز به تازگی به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که روسیه مواد سوخت را در اختیار این گروه در افغانستان گذاشته است. یک خزانه‌دار طالبان به تایمز گفته است که در مرحله نخست چند تانکر مواد سوخت 18 ماه پیش به گونه آزمایشی به دست این گروه رسید و رفته رفته شمار آن ماهانه افزایش یافت. این منبع طالبان که در گزارش تایمز نامش گرفته نشده ادعا کرده که روسیه این مقدار تیل را به صورت رایگان در اختیار این گروه قرار داده است. در گزارش آمده است که طالبان مواد سوخت را به شمار از تاجران در کابل فروخته و عواید آن را از راه سیستم حواله که در سراسر کشورهای اسلامی رایج است به دست آوردند. ارزش این معامله مواد سوخت در این گزارش 2.5 میلیون دلار آمریکایی در ماه تخمین زده شده است. اما گفتن نشده که مواد سوخت چگونه و در کدام مناطق افغانستان در اختیار طالبان گذاشته شده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان است. در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی آقای احمدزی روز دوشنبه گفت که ولسی جرگه هم این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اینکه نهادهای امنیتی افغانستان هم می توانند با سادگی سرنخ رسیدن مواد سوخت از سوی روسیه به گروه طالبان را ردیابی کنند.
این وظیفه سکتور امنیتی هستند. تیل خو از هوا نمی آید، خو از بنادر تیر می شه. باید همو شرکت هایی که همی تیل وارد کردن از وا پرسش قرار بگیره. این موضوع بسیار آسان است و بسیار با آسانی حکومت کرده می تواند، بالخصوص سکتور امنیتی که مجرمین یا اون مردمی که به نام تاجر امی رقم معاملات امرای طالبا میکنه، طبعا روسا از طریق کدام سکتور یا شرکت افغانی شاید امی کار انجام داده باشه. نوارا هم ولسی جرگه ما ای پایگیری میکنیم و هم وظیفه سکتور امنیتی هستن که امی تو موردات تعقیب بکنه و مجرمین به قانون بسپاره.
جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی امنیتی مستقر در کابل است. کوهستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات او تیل از طریق قاچاقبران به دست طالبان میرسد.
بسیاری از امورات مربوط به طالبان از طریق قاچاقبران در مرزها انجام میشه، چه در مرزهای ایران، چه در مرزهای حتی آسیای میانه، در مرزهای بدخشان، مرزهایی که در کندوز دارند. طالبان خودشان مستقیما تماس ندارند. این تماس ها از طریق قاچاقبران انجام میشه، قاچاقبرایی که قاچاق تسلیح، مواد مخدر، قاچاق آدم و سایر کالار انجام میکنند در این مناطق. اینا پل ارتباط هستند بین طالبان و امنی شبکه ها.
سمی یوسفزی ژورنالیست افغان است که به نشریه امریکایی دیلی بیست هم مقاله می نویسد. او در صحبت با رادیو آزادی اما میگوید به اساس معلومات او طالبان با روسیه به گونه مستقیم تماس دارند.
پدی که شک نشته ده چې افغان طالبان د قطر د دفتر له طریقه د روسیه او مرکزی آسیا سره د اړیکو قره یو سل یا یو برخه لري. د دې بشری هم د طالبانو یو کس چې سپین بولدک اوسیدون که ده پا مخ وری او ده روسیه ده پاره او د مرکزی آسیا ده پاره طالبانو نماینده ویل که گیشتر طول و فعال نماینده ده یه ورز با تاجکستان که بل ورز با قزاقستان که تو روسیه پوری سفرونه که ده ماسکو تا جی.
مقام های روسیه در مورد تامین مواد سوخت برای طالبان رسماً چیزی نگفتند، اما در گذشته برخی از گزارش‌ها به نقل از زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفتند مسکو کانال‌های ارتباطی برای مبادله معلومات با طالبان را ایجاد کرده است. کابلوف گفته است که منافع روسیه در افغانستان به منافع طالبان در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش گره خورده است. اما پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در ماه اپریل گفت که روسیه به گونه آشکارا به طالبان مشروعیت می بخشد. جنرال نیکلسن افزود که روسیه به اساس یک روایت نادرست مدعی است که تنها طالبان در افغانستان علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در این کشور می جنگند. روزنامه تایمز گفته است که پس از آن که جنگجویان گروه دولت اسلامی برای خود در سال 2014 جای پای درست کردند، مسکو تلاش‌های حمایتی خود را از طالبان افزایش داد. تایمز با یک مشاور روسی 37 ساله هم صحبت کرده و او در حالی که خواسته نامش فاش نشود به روزنامه گفته است که 6 هفته پیش با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در هلمند دیدار کرده است. با تازگی جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار برای رادیو آزادی گفت که به اساس اطلاعات او هبت الله در مورد تغییر تاکتیک های جنگی طالبان در برابر افزایش حمله های هوایی علیه آنان صحبت کرده و نیز گفته است که چون هدفشان با جنگجویان داعش یکی است، بنابراین باید با گروه داعش در افغانستان مخالفت نکنند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیام صوتی که برای رادیو آزادی فرستاده دستور عدم مخالفت گروه طالبان با داعش از سوی ملا هبت الله را رد کرده است. حکومت افغانستان بارها از همسایه های خود خواسته که مناسباتشان را در چارچوب روابط دولت با دولت برقرار کنند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان هم برای رادیو آزادی گفت که این پیام حکومت افغانستان را به مقام های روسی در مسکو رسانده و گفته است که حمایت کشورهای همسایه از گروه های شورشی مخالف حکومت و شمول طالبان به نفع هیچ کس نیست.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که معلم کامله به خاطر تبریکی به خانه گلاله آمده بود، ولی گلاله از خانه خود قهر کرده به خانه پدر خود رفته بود و حال میشنویم که گلپری به خاطر کدام خوشی بیت میخواند.
الا دمی خانه ما یک طفلک می آید، الا شاککو جان، الا یک بچه گک یا دخترک می آید، الا شاککو جان.
واوا واوا بادت نبی گلپری، بسیار خوب زمزمه میکنی.
چیه پس خدا داد؟ دیوانه خو نشدی که تو سر خود خنده میکنی و چک چک میزنی؟
آباده نبی، دیوانه نیستم، همی خواندن خانمم بسیار خوشم آمد، از این خاطر خوشحال شدم. آباده نبی تو چی میگفتی؟
برو ایچیز نمیگفتم. بچه این برم گفت که مادر با ما باید بخوان ناملای من گپای سلین چلین بزن.
ظالم، او را خوب بگو که کت پدر خودم گپ بزنه. بادت نبی گپ زدن اشتکانه لب هم یاد دالم، سلین سلین گپا کتش میزنم.
مخبرش گفتم که کت پدرتم گپ بزن. خوب
باز چی گفت بادت نبیه؟
گفت نه ماملای پدرم قالشتم بادت نبیه.
اوی جان، او میگه که بدت نبیه؟ خوب، نگفتی که گل پدلش چلا قال است؟
خوب از ما پرسان کرد که تلا پدلم کلینیک ماند یا نی؟
خوب، بدت نبیه، تو با چی گفتی برش؟
خوب ما برش گفتم که دل پدلت مثل شنگش، اگه ما با ملم هم دلش با ما.
نه، تو نگو بدت نبیه، اگه تو با ما وینه راستی، اگه تو را چیز شوه باز ما چی خاک بسر خود باد کنم؟ بدت نبیه در بدر میشم.
خوب یکه با بسیار سخت دگام برم گفت.
چی گفت بدت نبیه؟
گفت تلا که پدلم کلینیک نمی بلا توم کتش جود شو.
اما تو گفت؟
وی؟
بادت نبیه تو کس؟ ما میرم، امی خانه را به شما میمانم، هر طرف که رفتم.
خدا داد، تو گوش کن، کجا میری؟
معلم صاحب کامله، بازم بسیار خوش آمدی. ای که خانه ما آمدی زیاد خوش شدم.
زنده باشی خاله شفیقه.
باش که یک گلاس چای برات بندازم، حال خوب دم کشیده.
نه خاله جان، تو چای ننداز.
وی چرا؟
گلاله یه روز صدا کو، او شاگرد ما است که برم چای پرته و یک مبارکی هم برش بتم.
گلاله خونه ایست خانه.
چرا؟ کجا رفته؟
خانه پدر خود رفته. مادرش پشتش آمده بود، بازکتش رفت.
خو خیر باشه، رفتن در خانه پدر خو حق هر عروس است.
خو گلاله زیاد جگرخون بود، هر دقتنا میشیش تو گریه میکد.
چرا جگرخون بود؟
از خاطر که پدر اسلم نمیماندش که دیگه مکتب بره.
مام از امی خاطر آمده بودم که پرسان کنم چرا گلاله مکتب نمیایه.
ما با اسلم گفتم که گلاله دلاسا کنه، خدا میربان است که پدرش راضی شوه.
خیر است، هر کار از خود را چاره داره، انشالله یک چاره برش پیدا میشه.
خب معلم سب کامله، اگه پدر گلاله او را در خانه خود بشانه و نمونه که دیگه اینجا بیایه، باز چی کنیم؟
خدا خیر پیش کنه. میگن که هر قدر بلند باشه سر خود را داره، شاید بالاخره خان صاحبم راضی شوه.
معلم صاحب، تو چی فکر میکنی؟ این مشکل چطور جور خواد شد؟
این خواهد مشکل نیست، از این کده مشکل ترم رای حل داره. صبر و حوصله داشته باشین خاله شفیقه، انشالله که یک چاره پیدا میشه.
قربان آدم فامیده، دل ما تسلی دادی. ما و اسلم خو راضی هستیم که گلاله درس بخونه. خو پدر اسلم زد کده.
ما خو میگم که شما حقیقت گلاله هم نظر باشین، بالاخره خان صاحبم راضی میشه.
وی معلم صاحب، تو پدر اسلم نمشناسی، چطور راضی خواد شد؟
خودت و اسلم اردیتون که خان صاحب گپ بزنین، ایره باش بگوین که درس خواندن گلاله خوب است، هیچ بدی نداره.
نه کامله جان گل، پدر اسلم بسیار یک آدم زیدی است، هرچی که دل خودش خواست اموره میکنه، گپ هیچ کس نمشنوه.
خیر تو کس، بیاین یک کار دیگه میکنیم.
خیر چی کنیم بگو کامله جان.
اگه کس از نزدیکایتان باشه که خان صاحب زیادتر گپ او را بشنوه و قبول کنه، او را بگوین که خان صاحب بفهمانه.
مولوی صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گل محمد استاد نشو.
مولوی صاحب کتاب میخوندی، ما شما را از کار نکشم.
این کتاب مبارک سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که یگان وقت حکمت و رحمت شکت مردم شریک میسازم.
آها مولوی صاحب، خواندنش بسیار لذت بخش است، مرا خوبی خیب گیریان آورد. راستی شکر که مولوی خریه ما شدین، بسیار خوش شدم، حالا بسیار چیزا را یاد میگیرم از شما.
جزاکم الله خیر، زنده باشی. الحمدلله مردم قریه شما بسیار مردم متقی و پرهیزگار هستند.
مولوی صاحب کلش تاثیر گپایی است که شما در سمینار گفتین.
سبحان الله ما شاء الله، هذا من فضل ربی. زنده باشی بچین، دین مقدس اسلام دین امن، محبت و مهربانی و رحمت است. اگه کسی مطابق دین اسلام عمل کنه، انشاء الله تعالی که روی بدیر هیچ نمیبینه.
بیشک. خب مولوی صاحب، من برتان یک عرض دارم.
مهربانی کو، بگو بچین.
گپی است که مادرم رئیس شورای زنان قریه است، و روز یک چند دختر قریه به شورا شکایت کردن آمده بودن.
چی میگی؟ دخترها شکایت کردن آمده بودن؟
ها، مادرم گفت که دخترهای بیچاره به تشویش بودن.
نگفت که شکایت دخترها به خاطر چی بود؟
مولوی صاحب خدا ما را هدایت کنه، میگفتن که بچه ها درهای مکتب پشتشان میگیره و بسیار گپای بد و رد برشان میزنه.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این کار خو خلاف اخلاق دینی است. خداوند این بچه را هدایت نیکی کنه. مردم آزاری را خداوند متعال خوش نداره. اگه این عمل زیاد شوه، باز دخترها از درس و تعلیم میمانن که این کار خوب نیست.
بله مولوی صاحب. خیلی مولوی صاحب، شما چی میگین؟ چطور میتونیم که ما نه این کار شویم؟
ما میفهمم که چی کنیم. دخترای ما هم درس دینی میخوانن و هم مکتب.
خو شاید به شما هم چیز گفته باشن.
نه دخترها خو به ما چیزی نگفتن. اگه به مادر خود گفته باشن چیزی گفته نمیتونم.
خو مولوی صاحب، هر رقم که میشه باید غم این مشکل خورده شوه.
تو بیغم باش، این وظیفه دینی و وجدانی ماست که جلو این قسم کارهای شیطانی را بگیرم.
به به به، چی خوب دم کشیده. کدام پیاله چای برات پرتم؟
آه پرتا یک پیاله. راستی مامور صاحب زمان؟
بله بگو.
امروز بسیار سرحال و خوش معلوم میشی. دیگر روزای تو قار می بودی که یک کلمه گپم کتت گفتنم می شد.
یارو مامور صاحب فاروق، بخیالم که تو چهره شناسی را خواندی چه تو؟
در یک کتاب خوانده بودم که چهره انسان مثل یک کتاب باز است که وقت با او خوب نگاه کنی باز بسیار گپ ها را می فهمی.
همین قسم است. از او روزا تا امروز در فکر دیدی من 180 درجه فرق آمده.
چقدر خوب، خوش شدم والا. حالا بگو که چطور تخیر آمده.
مامور عثمان خو میشناسی، خسر بریم میگم.
آه چطور نمیشناسم، مامور اداری در مکتب قریه است. همون روز بسیار عزت ما و تای برکت.
همون آدم خدا یک سبب کرد تمام کینه از دلم برآمد.
چقدر کار خوب شد، مبارک باشه. این هم خودت خوش، هم ما خوش و هم خدا راضی.
تو خو یک دفعه گپ مرا گوش کن.
خو این سر تا پای گوش میکنم، بگو.
مامور صاحب عثمان اتو گپا برم زد که وقت آستاستا فکر کردم مثل که سر آتش آب انداخته باشی، اما قسم راحت شدم.
واه واه نام خدا، زنده باد مامور صاحب عثمان که تو را از آسمان به زمین آورد.
براستی که از آسمان به زمین آورد، از آمدنش زیاد خوش شدم.
تو چقدر آدم خوب شدی. مکت تو مزاق خام کردم ولی تو بسیار به پیشانی باز جواب ما دادی.
خب دیگه، هرچی که فکر میکنی ای کلش از برکت عثمان است.
زمان ای عثمان سر تو چی دم و جادو کرد که قیز عثمان خوش هستی؟
دم نه، بجای کینه نقصه احترام و دوای قبول کردن لیاقت دیگرها را برم داد.
عجب، از این نقصه خو با مام بگو که من بفهمم.
مامور عثمان یک آدم بسیار رازگوی است، از اخلاص و کارهای خوب طیبه صفت کرد. میفهمی تمام کینه که من نسبت به طیبه داشتم یک دم از دلم برآمد.
او خانه پرپلو، در این کار من از یاد خوش ساختی. من میگم مبارکت باشه.
خانه تا باد. خوال تشویش ای را دارم که اگه از طیبه مذرت بخوایم و قبول نکنم باز؟
شنونده های گرامی، شما می دانستید که مامور زمان به خانم های کارمند کی نداشت، ولی وقتی مامور عثمان از استعداد، توانایی و وطن دوستی طیبه صحبت کرد کینه‌اش از بین رفت. به نظر شما اگر نظر مدها درباره حق کار کردن خانم ها مثبت نباشد، به جامعه و به خصوص به خانم ها چه مشکل را بار می آورد؟
جوانیم ای بی وفا بنو
هم هر دم تقیم.